به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده، با ما همراه باشید تا پایان برنامه. در خدمت شما خواهیم بود با پرسش‌های شما و پاسخ‌های کارشناس برنامه از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم سالم و تندرست باشید و فرصت کافی برای همراهی ما رو داشته باشید. کارشناس برنامه امروز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستند که اگر قبلا هم شنونده ما بوده باشید با صدای ایشون آشنایی دارید. برنامه رو با خیر مقدم خدمت ایشون آغاز می‌کنیم. جناب محمدی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه عزیزان شنونده و دوستانی که زحمت می‌کشن برای تولید این برنامه‌ها. ان‌شاءالله که خداوند متعال توفیقاتش رو بر ما نازل بفرماید و سخنی بگیم که مورد رضای حق باشه.
ان‌شاءالله. خب قبل از اینکه به سوالات دوستان بپردازیم، اجازه بفرمایید در آغاز برنامه بحث معاد رو پی بگیریم. دوستان مستعجل هستید که بحث معاد رو در آغاز برنامه چند دقیقه جناب آقای محمدی برای ما می‌فرمودند. درباره اهمیت معاد، تعریف معاد، دلایل معاد و مراحل معاد صحبت شد که در بحث مراحل به مرگ رسیدیم و بحث‌های درباره مرگ مطرح شد، مانند حقیقت مرگ و دلیل ترس از مرگ و آرزوی مرگ و اینکه حالا مرگ مؤمن و کافر با هم دیگه چه تفاوتی دارن و چه خصوصیتی دارن هر کدوم. قرار شد درباره مرگ مؤمن بیشتر صحبت بفرمایید جناب محمد.
بله، جلسه پیش این بحث رو شروع کردیم و آیاتی از قرآن رو خوندیم که حکایت داشت از این که مؤمن به محضی که بناس از این دنیا بره در حالت احتضار و ابتدای قبض روح، فرشتگان الهی برش نازل میشن و با سلام و صلوات وارد عالم برزخ میکنند و بهشت بهش نشون میدن و با یک احترام خاصی مؤمن رو از این عالم به اون عالم واردش میکنن، برخلاف کافر که بعدن خواهیم گفت که با اهانت و ضرب و شتم و با سرزنش و اینها وارد اون عالمش میکنن.
بله.
برای اینکه این بحث رو، کیفیت ورود مؤمن به عالم برزخ و به عالم اولین قدم که قدم مرگ باشه، بیشتر باشن بندگان محترم مطرح کرده باشیم، آیات و روایات دیگری رو هم میخونیم با این هدف که خودمون رو از مؤمنین کنیم و اون میزان ایمانمون رو بالا ببریم که انشاءالله هنگامی که مناس به لقاء الله بریم در بهترین حالات خداوند متعال رو ملاقات بکنیم. آیه دیگری که باز دلالت بر عزت و احترام و خوشی مؤمن داره هنگام مرگ، این آیه هست: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آگاه باشید که اولیاء خدا نه ترسی دارند و نه قصه و حزنی. بعد می‌فرماید اولیاء خدا کسانی هستند که ایمان آوردند و در زندگیشون با تقوا بودند. كانوا يتقون، تقوا جز برنامه دائم زندگیشون بوده.
بله.
اینها رو هنگام مرگ که میشه بهشون مژده میدن. لهم البشرى فی الحیات الدنیا. از امام صادق علیه السلام نقل شده که ان یبشره بالجنه. این مژده‌ای که در حیات دنیا بهشون میدن، اون مژده‌ای است که بهشون میگن رفتی تو بهشت. این بهشتی است که بناس برید. قبل از اینکه انسان از دنیا بره، جایگاهش رو در بهشت بهش نشون میدن. و در آخرت هم که پیامبر و اهل بیتش اونجا او رو مژده میدن که ما شفیع تو هستیم و جایگاهش رو براش معرفی میکنن. از این آیه برمیاد که مؤمن هنگام قبض روح و هنگام مرگ از طرف فرشتگان الهی بهش مژده داده میشه، آنچنان مژده ای که کاملا مسرور میشه و اگر بهش بگن حالا دوست داری برگردی، دیگه حاضر نیست برگرده. یعنی مژده طوریست که مؤمن اون سرا رو بر هر چیزی ترجیح میده، نقل به اون سرا رو به همه چی ترجیح میده. آیات دیگری هم داریم که میفرماید که این مژده در هنگام مرگ برای مؤمن هست. آیه دیگری که باز دلالت بر رفع خوف و حزن مؤمن داره، این آیه هست: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسانی که اینها ایمان دارن، میگن پروردگار ما الله، بر این ایمانشون هم استقامت میورزند، این ایمان رو هم ثابت نگه میدارن، اینها رو هنگام مرگ فرشتگان الهی براشون نازل میشن، بهشون مژده میدن، بهشون میگن که دیگه نترسید، دیگه قصه نداشته باشید و مژده باد بر شما اون بهشتی که پیامبران به شما وعده داده بودن. باز مژده بهشت رو فرشتگان در هنگام مرگ به مؤمن میدن. نکته که اینجا باید عرض کنم اینه که هم بهشون میگن که قصه نخورید، هم بهشون میگن نترسید. نترسید از آینده، آیندهتون درسته، آیندهتون اینجاست. قصه نخورید بر گذشته، چون گذشتهتون بخشیده شده، اونایی هم که هستن به شما ملحق میشن. هم حزن داریم، هم عدم حزن داریم، هم عدم خوف. بله. عدم خوف نسبت به آینده و عدم حزن نسبت به گذشته. از این آیات در قرآن باز هم هست که حالا بنده نمونه هایش رو خوندم که حاصلش این شد که مؤمن در هنگام مرگ فرشتگان الهی برش نازل میشن و بهش مژده میدن. از همینجا یه نکته رو هم که انشاءالله در عالم برزخ بعدا مفصل تر صحبت خواهیم کرد استفاده میکنیم و اون این که هنگام احتضار همه انسان ها فرشتگان الهی رو میبینن، هم فرشتگان دنیا رو میبینن، هم فرشتگان برزخ رو میبینن. اون کسانی که بهش مژده میدن اونها فرشتگان برزخ هم که جایگاه برزخیش رو بهش نشون میدن. پس اجمالا عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم که از این آیات حیات برزخی هم ثابت میشه، چون این مژده دادن ها و اینها در قیامت نیست، اینها هنگام مرگ و بلافاصله بعد از مرگه. از این مژده ها و از این آیات استفاده میکنیم که پس حیات برزخی، حیات بعد از مرگ که بین مرگ و قیامت باشه حقه،
که در بحث آینده انشاءالله بشه خواهیم پرداخت،
بحث آینده مطلب بیشتر خواهیم پرداخت
انشاءالله.
یک روایت رو هم بخونم خدمت عزیزان شنونده، بعد انشاءالله بریم به سوالات جواب بدیم. پیامبر فرمود که همون گونه که بچه از اون ناراحتی، از اون غم و از اون ظلمت رحم مادر
تاریکی
خارج میشه، از اون تاریکی خارج میشه، میاد تو دنیا، دنیای وسیع، دنیای با خیلی با صفاتر و با روح تر از رحم مادر، مؤمن هم که از دنیا میره از این عالم تنگ و تاریک و غمناک و از کنم غم‌آلود خارج میشه، وارد اون عالم روح و ریحان و با صفا و وسیع و بسیار با معناتر میشه. نکته که از این حدیث میخوایم استفاده بکنیم رابطه بین عالم بعد از مرگ، عالم برزخ و عالم دنیاست. یعنی عظمت، بزرگی، معناداری، لذتها، آلام و آنچه که در عالم برزخ هست در مقایسه با عالم دنیا همانند عالم دنیاست با رحم مادر. همون گونه که رحم مادر کوچک است و تنگ و تاریک و ظلمت کده، دنیا هم نسبت به برزخ تنگ است و تاریک و ظلمت کده. همون گونه که در عالم رحم غذای بچه مثلا اون خون آلوده و کثیفه، غذای جنین، غذای دنیا هم نسبت به عالم برزخ آلوده و کثیف و تهوع آوره. باز انشاءالله تو بحث عالم برزخ این بحث رو مفصلتر در مقایسه عالم برزخ با دنیا مفصلتر صحبت خواهیم کرد. پس این حدیث رو شنوندگان محترم بیادشون باشه که پیغمبر رابطه بین عالم برزخ و دنیا رو تشبیه کرد به رابطه دنیا و رحم مادر.
بسیار خوب، انشالله در بحث‌های آینده که به دیگر مراحل مواد می‌پردازیم به این بحث خواهیم رسید. اما بپردازیم به سوالات عزیزان شنونده. اجازه بفرمایید اولین سوال رو سوالی قرار بدیم که بی ارتباط با بحث مواد هم نیست، سوالی درباره عذاب قبر. بفرمایید پخش کنید در مورد لطفاً.
اول از این متشکرم از اینکه شبهات رو برطرف میکنم، در واقع شبهاتی که در ذهن ما وجود داره رو اصلاح میکنم. ولی یه شبهه‌ای در ذهن من هست، اینکه یه روز یکی از بچه‌هامون تعریف میکرد، میگفت که یک نفر فوت کرده بود، بعد هنگامی که خواستن اینو دفن میکنن ظاهرا یک دسته چک یکی از افراد در قبر جا مونده بود. ایشون بعد از یک ماه که متوجه شدن که دسته چک تو قبرش مونده، و از اینکه رفتن که به صلاح نفش قبر بکنن و دست شکل رو بیرون بیارن، میگفتن که ما هنگامی که نفش قبر کردیم دیدیم که یک سری مارها در قبر وجود داره که به صلاح داره زبون اون فرد رو میبله و داره رو جسم فرد به صلاح نیش میزنه، جسم فرد رو داره نیش میزنه. خود میگم که این مارها واقعا مارهای عذاب بودن یا اینکه نه خود مثلا مارهایی بودن که دارن به صلاح جسم رو از
بین. بله خب، البته حالا قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، آقای محمدی جایز هست همچین کاری به خاطر برداشتن مثلا یک شی مثل دست چک قبر مؤمنی رو بهش کافند.
از خونم که اگر شیعه گران قیمتی باشه به دست چک نه، چون میرم بانک بهشون میگن دست چک ما دفع شده و شما عوض یه دست چک
یه حساب دیگری هستن
باز حساب دیگری باز بکنید. اما اگه چیز قابل توجهی جا مونده باشه و بدن میت هم متلاشی نشده باشه، یه روز دو روز گذشته باشه که یقین داشته باشن که هنوز بدن متلاشی نشده، اشکال نداره نبش قبر بکنن. اما در این مورد به دو دلیل نباید نبش قبر میشد. یکی اینکه خب دست چک چیزی مهمی نبود، دوم این که بدن متلاشی شده بود بعد از یک ماه. بنابراین پاسخش اینه که خیر، نباید این کارو میکردن، جایز نبود.
حالا بعد این سوالشون، این چیزهایی که در قبر دیدن با توجه به روایات چه حکمی داره؟
عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز که انشاءالله ما راجع به عالم برزخ و عذاب برزخی بحث مفصلی رو خواهیم داشت، دیدگاه رو خواهیم گفت و اونجا عرض خواهیم کرد که به نظر ما عذاب در عالم برزخ عذاب برزخی است نه عذاب مادی. در روایت داریم که مثلا در برزخ بر گناهکار و کافر مارهایی موکل میشن که این مار 99 سر داره که اگر با یک سرش همه اهل عالم رو بزنه همه رو هلاک میکنه. خب چنین ماری نمیتونه مار مادی باشه، در دنیا نمیتونه اولا ماری باشه که 99 تا سر داشته باشه، وقتم با یه سرش اگر همه دنیا رو بزنه هلاک کنه، هیچ موجود زنده رو مثلا باقی نذاره. اینها عذابهای برزخی است که اشاره کردم تون بخش اول عرضم کرد کردم که برزخ بسیار بزرگتر است، بسیار وسیع‌تر است، همه چیش فرق میکنه با دنیا از این نظر، از نظر وسعت در عالم برزخی که میشه چنین مارهایی داشت. این بحث انشاءالله مفصلتر تو خود عالم برزخ خواهیم داشت. حاصلش این شد که عذاب در برزخ عذاب برزخی است و اون وجود برزخی انسان هم معذبه، نه این جسم مادیش که دفن کردیم ما. گرچه از متلاشی شدن، از کرم افتادن این جسم مادی و اون اتفاقهایی که برای این جسم مادی میفته به طور طبیعی اون وجود برزخی متاثر میشه، چنان که اگر این بدن سالم میموند لذتی داشت برای اون وجود برزخی، اون روح و اون جسم لطیف برزخی. بنابراین گرچه این متلاشی شدن یا مثلا کرم افتادن یا به هر شکلی که این جسم در میاد، این باعث ناراحتی اون وجود برزخی هست، چون اون اشراف داره بر این
بله
بر این جسم اینها. چنان که اگر روح بزرگی داشته باشه مثل شهدا، مثل علما، و اون روح بزرگ باعث بشه که این جسم متلاشی نشه، سالم بمونه، تر و تازه بمونه، این خودش لذت بزرگی است برای اون وجود برزخی. اما عذاب برزخی متوجه این جسم نیست. ماری اگه هست، خب مارهای زمینی است که میرن، یا کرمهایی است که در زمین وجود دارند و میرن بدن رو میخورن. اما نکته ای که اینجا باید عرض بکنم، ضمن این که تأکید میکنم که هرگز این قبر و این فرد و اینها رو مشمول حرف ما و مستاق حرف ما ندونن، ما داریم به طور کلی عرض میکنیم. اینو باید شاید اشتباه کرده باشن، شاید درست نیده باشن، شاید ده ها شاید دیگه نگن که پس حالا این حرفایی که ما گفتیم حتما ایشون مثلا در حال عذاب برزخی است، و یعنی حرفای بنده رو هرگز پیاده نکنن رو این مورد سوال، اون کسانی که این سوال رو میشنون و سوال کردن.
بله.
ما داریم کلیات عرض میکنیم، شاید اینو اشتباه کرده باشن، شاید اینایی که دیدن صحت نداشته باشه. اما گاهی عذاب هایی که در عالم برزخ هست برای افراد دنیا تمثل پیدا میکنه.
بله.
یعنی عذاب برزخی به یه شکلی در میاد که افرادی که در دنیا هستن با همین چشم دنیایشون ببینن. مثلا در مورد ابن زیاد داریم که اون عذاب برزخیش متمثل شده بود به شکل یک مار سفید، که این مار سفید از سوراخ بینیش میرفت، از گوشش میاد بیرون در حضور همه جمع. وقتی که سر عبدالله ابن زیاد رو جدا کردن آوردن توی دارالاماره مختار، همه نشسته بودن دیدن که یه ماری از بینیش رفت، مثلا از چشمش اومد بیرون، از گوشش رفت، از دهنش اومد بیرون، مرتب این مار میرفت و میومد بیرون و همه جمعیت تا که میومد بیرون گفتم داد میزنم آها آمد آمد، همه فریاد میزدن که اومد. این بارها اتفاق افتاد، چند جا این اتفاق رو همه جمعیت دیدن و در تاریخ ثبت. این در واقع تمثل عذاب برزخی ابن زیاد بود که به رؤیت افرادی که اونجا حضور داشتن با چشم سرشون این رو دیدن و به رؤیتشون درآمد.
بله.
این در واقع حقیقت عذاب برزخیش نیست.
تمثلشه،
تمثل عذاب برزخیشه، که اهل دل گفتن که این همون چوبی بود که، یعنی این مار همون چوبی بود که ابن زیاد به لب و دندان امام حسین علیه السلام میزد.
تمثل یعنی که در واقع یه نحوه تصویری است که ما میتونیم درک بکنیم.
بله، به چشم ما میاد اونجوری. بله، در قرآن تمثل رو داریم، فتمثل لها بشرا صفیا، اون فرشته بر حضرت مریم متمثل شد به شکل یک انسان سالم و مستوی القامه. اون چیزی که ما میبینیم، یعنی اون چیزی که به چشم ما میاد تمثل پیدا میکنه، نه اینکه حقیقتش باشه.
بله،
یعنی مثل اون هست، مثل دنیایی اون هست. به هر حال این گونه موارد رو ما در تاریخ و در موارد در روایات اینها فراوان داریم. این تمثل ها هست که اگر صلاح باشه و عبرتی توش باشه و درسی توش باشه، ای بسا که خداوند بعضی از عذابهای برزخی بعضی از افراد رو برای انسانهایی که در دنیا زندگی میکنن متمثل میکنه تا اینها درسایی که باید بگیرن رو بگیرن. اینو قبول داریم و هست، مواردش هم زیاد هست. حالا این یه مورد بود که این به اثر انشاءالله ما تو عالم برزخ خواهیم داشت. یعنی تمثل عذاب برزخی، نمونه هایی که تمثلش دیده شده، اینها رو انشاءالله تو عالم برزخ بحثش رو خواهیم داشت. حاصل پاسخ این برادر عزیز این شد که،
ولی خلاصه در مجموع نمیشه که حالا هر جک جونوری تو قبرستون دیدیم بگیم که این
احسن. همین نکته که من نگران بودم همین بود.
بله،
که از عرایض ما عزیزان نتیجه
برداشت نادرست نکنم. بله،
خب پس ما رفتیم رو اون قبر نشستیم، داغ بود، پس حتما اونجا داشتن عذابش میکرد. من مثلا فرض فرمایید که این آدم بدی بود و اونجا جهنم.
چون معمولا قبرستون تو یه محیطی که خب بالاخره اما اقسام جونورای خاکی ها، مار و عقرب و سوسک و موش و اینا هست، حالا که هر کسی هر چیزی دید بگه که این.
بله بله، این نکته مهمی است.
بله،
منتها این حقیقت داره که گاهی خداوند متعال مصلحت هست که این حقایق رو به انسانهایی که در دنیا هستن نشون بده، اینها به شکل متمثل شدهش در میان و نشون داده میشن، و این هم میتونه از اون مصادیق باشه و میتونه نه، اینا واقعا اشتباه کرده باشن، چیزی ندیده باشن، یا به قول شما همین مارها و چیزهای معمولی باشه که در همه جا هستن.
بله،
حالا مثلا اونجا لانه کرده فرض کنید، یه ماری اونجا لانه کرده، و اما اینکه فرمودن زبانش رو میبلعید و اینها دیگه، حالا این باید بیشتر باید عنایت بشه. حاصل پاسخ این برادر عزیز این شد که در بخش اول نباید این کارو میکردن، نباید به خاطر دست چکی که جا مونده بود قبر رو نفش میکردن، مخصوصا زمانی که دیگه بدن متلاشی شده. باز تاکید میکنم اون اوائل که اول دوم باشه یه چیزی، اما وقتی که میدونن بدن متغیر شده، حالت اولش از دست داده، دیگه نباید نفش قبر میکردن. و نکته دوم این که عذاب برزخ غیر از عذاب دنیاست. عذاب برزخ برای چشم عادی ما قابل دیدن نیست. اگر ما اون فریادهایی که از کافر وقتی که اون تازیانه های عذاب در قبر بهشون میخوره رو میشنیدیم، زندگی برای انسان غیر قابل تحمل میشد. هیچ کس نمیتونست تو دنیا زندگی بکنه. منتها گوش ما قادر نیست که اون فریادها رو بشنوه، و چشم ما هم قادر نیست که اون عذابها رو ببینه، و این هم لطف خداست. اون چیزی که انسان میفهمه، حالا انشالله باز شاید این رو بعداً برای عزیزان خوندیم، در واقع داریم که اگر اون چیزی ما از مرگ میدونیم حیوانات میدونستن، شما دیگه حیوان چاقی نمیخوردید. همه انقدر قصه میخوردن که از لاغری دیگه حیوان چاق پیدا نمیشد. از اون طرف حیوانات بعضی از این صداها رو میشنوند و از چرا میایستن، ولی نمیدونی که این صدا مال چیه، چون حیوان شعور این چیزها رو نداره. به هر حال اگر ما هم گوشی داشتیم که این فریادها رو میشنیدیم، و اگر چشمی داشتیم که این عذابها رو میدیدیم، دیگه زندگی برامون غیر قابل تحمل میشه.
بسیار خوب، امیدوارم که دوست عزیزمون دریافت کرده باشن پاسخ سوالشون رو، و به این نکته مهمی هم که حاج آقای اشاره کردن حتما توجه داشته باشن که همچین شبهه‌ای براشون پیش نیاد. اما بپردازیم به سوالات کتبی. یک سوال کتبی هم با اجازهتون بخونیم. خواهر شنونده ای از تهران نامی برای ما نوشتند و ضمن اظهار لطفی که کردند چند سوال رو هم مطرح کردند، منتها نخواستن که اسم کاملشون خونده بشه. خانم سین کاف، عرضم به حضورتون که یکی از سوالاتشون رو من عرض بکنم. سوالی کردن درباره توبه، که در واقع دو سواله که به یک بخش، در واقع یک سوال کلی میشه اینو خلاصه کرد. گفتند که اگر از گناه توبه کردیم و درخواست بخشش نمودیم، چگونه میتوانیم دریابیم که توبه ما پذیرفته شده است؟ و اینکه اگر کسی گناهی کرده باشد، چه گناه سهوی یا گناه کبیره، و باز هم انجام دهد، آیا این نیز با توبه بخشوده میشود؟ در واقع اینکه آیا توبه شکن پذیرفته میشه یا نه، و اینکه بدونیم از کجا بفهمیم که توبه قبول شد، یعنی در واقع نشانه قبول شدن توبه در درگاه الهی چیست؟
بله، در اینکه توبه قبول میشه که تردید نیست، چون خداوند صادق الوعد قول داده در قرآن، در کلام انبیاش، در سفراء خودش به ما ابلاغ کرده، توسط سفراء خودش که شما توبه کنید من قبول میکنم. در این تردید نیست و نیاز به علامتی نداره. همینقدر که انسان توبه کرد میشه قسم حضرت عباس خورد که توبهش قبوله. منتها به نظر من مشکل اینه که آیا ما توبه کردیم یا نکردیم.
بله، من فکر کنم بیشتر سوال به اینجا برمیگرده که اصلا اون کاری که ما کردیم توبه واقعی بود یا نبود. بله،
پس چه راهی بفهمیم که توبه کردیم یا نکردیم؟ آیا همین که گفتیم خدا من توبه کردم، استغفر الله ربی و اتوب الی، یا فرض بفرمایید که حالت ندامت و اظهار ندامت و پشیمانی کردیم، یا گفتیم من دیگه تصمیم دارم دوباره گناه رو انجام ندم، آیا واقعا توبه صورت بسته یا نبسته؟ این قابل بحثه، اینجا قابل بحثه. تأکید میکنم در این بخش اگر توبه ای تحقق یافته باشد قطعا خداوند متعال این توبه رو میپذیرد، در این بخشش تردید نیست، چون اگر خداوند میخواست توبه رو نپذیره توفیق توبه نمیداد. این توبه ای که ما کردیم این مستند به توبه اول خداست، یعنی اول خداوند به ما توجه کرده، به سوی ما برگشته، به ما لطف کرده که این حالت در ما پیش اومده، و یا نه کسی که در حال گناه هست، کسی که در حال سقوطه، برگشتنش معنا نداره. این که انسانی که داره سقوط میکنه یه مرتبه متوجه میشه برمیگرده، این لطف الهی است که همون توبه اول خدا باشه. بنابراین در این که خداوند توبه رو میپذیرد تردیدی نیست، هر گناهی که باشه به هر شکلی که باشه.
بله.
اما در این که حالا آیا ما توبه کردیم یا نکردیم، این حرفه که خب بله، ما عرض کنم، حالا این ماجرا رو الان به ذهنم اومد برای عزیزان شنونده عرض بکنم. حضرت موسی داشت میرفت به میقات و برای سخن گفتن با خداوند متعال، ابلیس تا قبل از حضرت یحیی با پیغمبران صحبت میکرد، میومد جلو پیغمبران باشون صحبت میکرد و حرفایی که داشتن در تاریخ هست. ابلیس اومد جلو حضرت موسی رو گرفت و گفت که شما که میری کوه طور، میری در میقات، از خدا بخوا که خب منم یه بنده از بندگان او بودم مثل سایر بنده‌هاش، خب گناهی کردم، ولو گناه من بزرگه، ولی خب منو هم ببخش، من توبه میکنم، خدا هم گناه منو، ولی اون که این گناه خب خیلی بزرگه، گناهی که تو ابلیس کرده، ایستادن در مقابل خدا و اون توپ و تشرها و اینها.
بله.
از خدا بخواه که منو ببخشه، من توبه کردم مثل همه بنداش، چطور همه بنداش میبخش؟ حضرت موسی وقتی که اومد به میقات این مطلب رو مطرح کرد، خدایا ابلیس این بنده تو تقاضاش اینه که خب منم مثل سایر بنده های خدا تو گناهی کردم، توبه کردم، توبه منو ببخش. خداوند متعال به حضرت موسی فرمود که باشه، بخشیدیمش، توبه کنه، ما ابلیس رو میبخشیم، اما توبهش اینه که او که امر ما رو که اطاعت نکرد، بهش گفتیم به آدم سجده کن، سجده نکرده، حالا هم که الان آدم نیست که بخواد اون امر رو اطاعت بکنه، بره به قبر آدم سجده بکنه، من توبهش رو میپذیرم. الان در زمان حضرت موسی تا حضرت آدم خیلی وقت گذشته بود، قریب 7-8000 سال بر حسب تاریخ گذشته بود از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت موسی. بهش گفت خیلی خوب، بره به قبر حضرت آدم سجده بکنه، من توبهش رو میپذیرم. حضرت موسی اومد و لابد مثلا خیلی هم خوشحال شد، حالا مشکل ابلیس حل شده. بهش گفت که خداوند متعال میفرماید که برو به قبر آدم سجده کن، من توبهت میبخشم. گفت عجب، من به خودش سجده نکردم، برم به قبرش سجده کنم؟ خودش که زنده بوده و حاضر و ناظر، من حاضر نشدم در مقابلش سجده کنم، حالا برم به قبرش سجده کنم؟ هرگز این کارو نمیکنم. خب اول ابلیس نشون میداد که توبه کرده، ولی وقتی که پای امتحان که تو کار اومد، نخیر توبه نکرده بود. ما هم خیال میکنیم توبه کردیم، طوری که حتی پیغمبر خدا هم خیال میکنه خب این توبه کرده دیگه، میره پیش خدا واسطه میشه، ولی وقتی که پای امتحان که تو کار میاد، نه، توبه نشد. پس به این خواهر شنونده عرض بکنم که مشکل اون بخش خودمونه، توبه کردنمون. اما از کجا میشه فهمید که ما توبه واقعی کردیم؟ این رو تو دو بخش میشه بحث کرد. یکی اون بخش کاربردی، اون بخشی که واقعا معیارهای روشن و عملی وجود داره که انسان میفهمه که توبه کرده یا نکرده. در روایت از پیامبر عظیم شان اسلام نقل شده که مثلا فرمود که اگر کسی توبه کرده ولی لباسش عوض نکرده، این توبه نکرده. اگه کسی توبه کرده ولی رفقاش عوض نکرده، اون رفقایی که باعث گناه شدن و هنوزم با همون رفقا رفیقه، این معلومه که توبه نکرده.
لباسش عوض نکرده، منظور اون لباس
گناه، اون لباسی که باعث گناه شده،
این لباس تقوا بپوشه.
نه، مثلا فرض کنید که اون فرم لباس، اون تیپ لباسی که گناه
بله.
فرض کن خانمی لباسش بی حجاب بعد حجاب بوده، هنوز همون لباس بعد حجابی میپوشه.
بله بله.
آقای مثلا لباس دشمنان خدا رو پوشیده، هنوز همون لباس دشمنان خدا رو میپوشه. پیغمبر فرمود این توبه نکرده، مجلسش عوض نکرده، اون محفلی که هر شب میرفته هر روز میرفته هنوزم میره، میگه من توبه کردم، دروغ میگه، توبه نکرده. اینها اون علائم کاربردی که انسان میفهمه که واقعا توبه کرده یا نکرده. پیغمبر فرمود که گفت من توبه کردم ولی قضاش عوض نکرده، این توبه نکرده. میگه من توبه کردم ولی رفتارش عوض نکرده. خلاصه ما باید ببینیم آیا رفتارمون تغییر کرده یا نکرده. اگر نکرده خب باید بریم تو توبه تجدید نظر بکنیم. اون توبه که خیال میکنیم توبه کردیم، توبه نکردیم. این یه بخش که این در عمل و در عین و در خارج مشخص میشه که آیا واقعا توبه شده یا نشده. بحث دوم جنبه نظری داره. ما ببینیم که آیا واقعا این توبه اون مشخصات توبه رو داره، چون به هر حال برای توبه شرایطی در نظر گرفتن. حضرت علی علیه السلام در دو تا حدیث این وارد شده، یکی در نهج البلاغه هست، یکی هم در اصول کافی، که حضرت 6 تا شرط برای توبه کامل ذکر فرمودن. این 6 تا شرط گرچه همه شرط صحت توبه نیست،
شرط کمال توبه،
شرط کمال توبه هست، اما به هر حال کسی میخواد توبه کامل کنه باید این 6 تا شرط رو تحصیل بکنه.
بله.
اگه کسی به دنبال این هست که واقعا به اون نهایت درجه توبه به مقام تائبین برسه، باید این شرایط رو تحصیل بکنه. حالا یا 6 تا شرط هم تحصیل نکرده، حداقل دو شرطش که شرط صحت رو حتما تحصیل کرده باشه. حالا یه بار فهرستش رو خدمت عزیزان شنونده عرض بکنیم. حضرت فرمود که کسی میخواد توبه کنه باید قبلش 6 تا قدم رو برداره. یک، ندامت جانسوزی که این پشیمانی همه وجود انسان رو تحت تاثیر قرار داده باشه. دو، عزم بر ترک برای همیشه، یعنی بگی خدایا اگر من 1,000,000 1,000,000,000 سال هم که عمر داشته باشم دیگه گرد این گناه نخواهم گشت، که این دو تا شرط صحت هست. 3، ادای حق الناس. 4، ادای حق الله. 5، همون گونه که به نفسش لذت گناه رو چشونده، اون سختی و علم طاعت و عبادت رو هم بچشونه. و 6، به همون میزان که نفس از گناه لذت برده انقدر تلاش بکنه که اون گوشت و پوست و اون اعضا و جوارحی که هنگام گناه رویده اونها ذوب بشه، پوست به استخوان بچسبه، دوباره باز گوشت و پوست جدید بروید. این 6 تا قدمو که برداشت، اون وقت این معلوم که توبه کامل کرده. پس نکته دوم ما این شد که در جنبه نظری هم ببینه آیا واقعا پشیمانه، چون در روایت داریم که اگه کسی گفت من از گناه تائبم ولی تو قلبش، تو اون زوایای مخفی قلبش هنوز لذت گناه موجوده، بدونه که دروغ میگه، توبه نکرده. وقتی انسان میگه من پشیمونم، جستجو کنه تو زوایای قلبش رو ببینه واقعا هیچ گوشه از زوایای قلبش لذتی از گناه باقی نمونده، اثری از گناه باقی نمونده، این ندامت ندامت واقعی است، این عزم عزم واقعی است. اگر اینها رو جستجو کرد در جنبه نظری و دید واقعی است و در عمل هم دید واقعا عوض شده، ما ضمانت میکنیم که خدا توبهش رو قبول کرده.
بله بسیار. اما اون بخش دومش هم خیلی کوتاه بفرمایید چون فرصت گذشت. اینکه توبه شکن، آیا کسی که توبه کرده و باز دوباره اون گناه رو انجام میده دوباره توبه کنه پذیرفته میشه؟
بله، اگر واقعا باز به همین شرایطی که عرض کردیم دوباره هم توبه کنه، بازم توبهش قبول میشه. منتها خطری که این شکستن توبه داره اینه که نفس انسان هرزه میشه. نفس انسان اگر به گناه عادت کرد، به توبه شکستن عادت کرد، دیگه انسان نمیتونه برش مسلط بشه. بنابراین توبه دوم خیلی سخت‌تر از توبه اوله،
انجام دادنش، ولی اگر انجام بشه پذیرفته است.
بله، شرایطش سخت‌تر میشه.
بله،
چون این نفس هرزه، این نفسی که بد عادت شده، این رو انسان بخواد کاملا صافیش کنه طوری که دیگه اصلا گناه بالمره لذتش و آثارش از صفحه وجود انسان پاک بشه، بسیار دشوارتر از اون اول هست. میخوام یه مثال بزنم، مثل پارچه سفید میمونه، که قلب انسان مثل پارچه سفید میمونه تا انقدر انسان گناه نکرده اون پارچه سفیده، سفید و تمیز. گناه کل لکه سیاه میاد رو اون. این حدیث از امام باقر علیه السلام در این زمینه نقل شده، اولین گناهی که انسان کرد یک لکه سیاه میاد رو قلب انسان، رو اون آینه، رو اون پارچه سفید مینشینه. خب طبیعی است که برای پاک کردن اون لکه سیاه، قبل از اینکه این لکه بیاد، خب خیلی راحت بود نگه داشتن، تمیز نگه داشتن این پارچه و این قلب. اما وقتی که این لکه اومد دیگه پاک کردنش دشواره، مخصوصا اگه بخوایم مثل اول سفید و تمیزش بکنیم. اما حالا باز بار اول اگر ساده باشه شستن این پارچه، بار دوم سوم دیگه بسیار مشکل تره.
بله.
هرچی که بیشتر بگذره امکان توبه کردن و امکان پاک کردن این پارچه کمتر هست. بنابراین بله، اگر صد بار هم که توبه بشکنه، دوباره باز توبه بکنه، توبهش قبول هست، منتها هر بار شرایط سخت‌تر میشه و امکان بازگشتش دشوارتر.
بسیار خوب. خواهرمون سوالات بسیاری مطرح کردن که در جلسات قبل هم چند تا سوالاشون مطرح شد. حالا چون برای اینکه فرصت کمه و باید به سوالات دیگر هم بپردازیم، یک سوال دیگر مونه، آخرین سوال از سوالاتشون بخونیم. این سوال رو چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. البته جناب محمدی پرسیدن با این مسئله که قرآن به زبان عربی است، در عربی با تغییر یک حرکت معنا به کل عوض می‌شود، پس چگونه می‌توان اطمینان یافت که قرآنی که همینک در دست ماست تغییر نیافته باشد؟
بله، دو نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول اینکه از نظر شیعه قرآن موجود در دست مسلمان ها عیناً همون قرآنی است که بر پیغمبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و بدون کم و کاست، و هم دلایل عقلی داریم، هم دلایل نقلی داریم، هم از خود قرآن دلیل داریم، هم از روایات دلیل داریم، هم برهان عقلی داریم بر اینکه قرآن دست نخورده باقی مونده، که حالا الان ظاهرا امکان ورودی به مباحث نیست که من برهان عقلی یا دلایل نقلیش رو عرض کنم، که حاصلش اینه، حاصل این دلایل براهین اینه که قرآن موجود همون قرآنی است که بر پیامبر عظیم الشان اسلام نازل شده از طرف خداوند متعال به وسیله جبرائیل.
بله.
اما اینکه شون فرمودن که خب با یه عوض کردن یه اعراب معنا عوض میشه، پاسخش اینه که بله، ولی ما معتقدیم که قرائت ها هم صحیح و سالم باقی مونده، مخصوصا این قرائتی که الان در بین مسلمان ها شایع هست، قرائت حفص از عاصم، که همه طرقش هم شیعه هستن تا میرسه به امیرالمومنین علیه السلام، از علی علیه السلام. این قرائت عیناً همون قرائت امیرالمومنین علیه السلام هست بر حسب روایت و بر حسب نقل، و قرائت امیرالمومنین علیه السلام هم قرائت پیغمبره. به تعبیر دیگر خواهرمون توجه داشته باشن که مسلمان ها قرآن رو اونگونه که پیغمبر قرائت می فرمود حفظ کردن و قبل از اینکه بنویسن حفظ داشتند، و در حفظ هم این اون کلمه‌ای که نازل شده بود حفظ کردن. یعنی نبود که اول بنویسن بعد بگن خب حالا که ما می‌خوایم بخونیم اینو به فتحه بخونیم یا به کسره، نه، همون که پیغمبر می‌خوند رو عیناً حفظ می‌کردن، حالا چه نوشته باشن که نوشتن کتاب وحی، چه ننوشته باشن، اون چی که اصل بود قرائت بود نه کتابت. و نکته سومی که عرض کنم اینه که یه خواهر شنونده محترم خیال کردن که مثلا خب چون ما فارسی زبان ها ممکن اشتباه بکنیم، مثلا فاعل رو به جای اینکه مرفوع بخونیم منصوب بخونیم، عرب ها هم اینجوری هم ندیگه، اونا که اشتباه نمی کنن، چنانکه ما در فارسی خودمون اشتباه نمی کنیم.
بله.
هرگز ما یک کلمه فارسی که مثلا به فتح هست به کسره نمی خونیم. عرب هم که وقتی صحبت میکنه، وقتی میخونه درست میخونه، اشتباه نمیکنه که بخواد فتح رو به کسره بخونه، کسره به فتح بخونه، چون زبانشه. اینم نکته سوم. اما عمدش همون نکته اول و دوم بود، که نکته اول این بود که امکان تحریف در قرآن برهانا نیست، برهان عقلی و نقلی، قرآنی و روایی.
بله.
و نکته دوم این که مسلمان ها قبل از این که بخوان رو کتابت و رو نگارش قرآن رو رسم المصحف نظر داشته باشن، رو قرائت نظر داشتن، قرائت رو سینه به سینه حفظ کردن تا امروز تحویل ما دادن. همین قرائت قرائتی است که مسلمان‌ها در زمان پیغمبر می‌خوندن با همین ترکیبی که ما الان می‌خونیم.
بله، بسیار خوب. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای خواهرمون خانم سین کاف از تهران. امیدوارم که موفق باشند و امیدواریم که برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. با دوستان عزیز خداحافظی می‌کنیم. شماره تلفن و نشانی ما رو حتماً به خاطر بسپارید: 2910551 و 2910552. شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست و نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. روی پاکت بنویسید برنامه پرسش و پاسخ تا مستقیما به دست ما برسه و از سوالات شما یا انتقادات و پیشنهادات شما در تهیه برنامه استفاده بکنیم. سپاسگزارم از شما جناب محمدی. به اتفاق شما و همه همکارانم هم دوستان رو به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
بگشای دری که در گشاینده تویی، بگشای دری که در گشاینده بخشاینده تویی، بنمای رهی که رهنماینده تویی، بنمای رهی که رهنماینده تویی. من دست به هیچ دستگیری ندهم، من دست به هیچ دستگیری ندهم، کیشان همه فانی اند و پاینده تویی، کیشان همه فانی اند و پاینده.